نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 20 سطر 11 23 آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معلن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در این بود که آیا طریقیت قطع مجعول است یا مجعول نیست؟ طریقیت برای قطع ذاتی قطع بلکه تمام ذات قطع است. به همین جهت طریقیت نه مورد جعل جائل هویات ممکنات قرار می گیرد و نه مورد جعل جائل شرایع و احکام قرار می گیرد. نسبت به عدم تعلق جعل تشریعی به طریقیت قطع فرمودن که شارع اگر بخواهد جعلی داشته باشد فالجعل المعقول من هو التصرف فی الحکم، این جعل به این نحو هست که از او حکمی صادر شود. بنابراین اگر افزون بر اون حکمی که مورد تعلق قطع مکلف است حکم دیگری صادر شود، این حکم دوم یا مماثل حکم اول است یا مخالف او. تخالف هم یا به نحو تضاد هست یا به نحو تناقض. پس اگر حکم دوم صادر شود در نگاه مکلف قاطع به حکم اول، این حکم دوم محظور اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا اجتماع متناقضین رو به دنبال داره و کفا به این مانعا، به جهت اینکه مکلف این حکم دوم رو تصدیق نمی کنه. عدم تصدیق او به این معناست که جعل دائی صورت نمیگیره، در حالی که بعث و زجر انشاء به دائی جعل دائی هست. این محضور بود که بیان شد. محضور یاد شده مبتنی بر این حدیث مشهور هست که تضاد و تماثل در احکام جاریه، در حالی که در نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این دو، یعنی تضاد و تماثل، از صفات احوال خارجی موجودات خارجی هستند. بنابراین خب چه محظوری در اجتماع دو بعث نحو واحد وجود داره؟ یا چه محظوری در اجتماع بعث و زجر نحو واحد وجود داره؟ باید محظور دیگری رو دنبال کنیم. اگر دو بعث مستقل نسبت به مبعوثون الیه واحد بخواد شکل بگیره، اینجا محظوری که ایشون بیان فرمودن به نحو منع خلوف یا محظور صدور واحد از کثیر هست یا محظور صدور کثیر از واحد، شاید به نحو قضیه حقیقیه نه خصوص منع خلوف. به هر تقدیر حالا غمزه این کنیم از اینکه این مانعۃ الخلوف یا مانعۃ الجمع یا هم مانعۃ الخلوف هم مانعۃ الجمع که بشه منفصله حقیقیه، می‌فرمایند که محظوری که در بعث مستقل نحو واحد پیش میاد، این محظور محظور صدور واحد از کثیر یا صدور کثیر از واحد هست که در بحث گذشته مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان فرمودن. حالا اگر بعث و زجر نحو واحد باشد چه محظوری داره؟ اینجا شون میفهمد خب بعث مقتضای بعث چیه؟ مقتضای بعث جعل دائی نحو الفعله. مقتضای زجر جعل زاجر نحو الفعل، یا تعبیر بفرمایید جعل داعی نحو ترک. مقتضای بعث و زجر وجود داعی در نفس عبد هست، حالا یا داعی بر فعل در بعث یا داعی بر ترک در زجر، چون بعث جعل ایجاد و ایجاد دایی همان وجود داییه، ایجاد و وجود متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن که متعدد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داشتن. حالا اگر متعلق بعث و زجر امر واحد باشه، شیء واحد باشه، اینجا اجتماع متناقضینه، یعنی داعی بر فعل و داعی بر ترک. داعی بر فعل یک عمل و داعی بر ترک یک عمل، اینجا اجتماع متناقضینه. اگر داعی بر فعل هست، بر فعل و انجام یک عمل هست، پس دیگه داعی بر ترک اون عمل نیست. و اگر داعی بر ترک آن عمل هست، دیگه داعی بر فعل آن عمل نیست. اگر هم داعی بر فعل یک عملی، انجام یک عملی، و هم داعی بر ترک یک عملی باشه، اینجا اجتماع متناقضین هست. بنابراین اگر بعث و زج به امر واحد بخوره، اینجا این محظور لازم میاد، اجتماع متناقضین. و چون اجتماع نقیضین محال هست، پس آنچه که غایت مولا بوده و علت غایی او بر بعث و زج بوده، او تحقق پیدا نمی کنه، در خارج تحقق پیدا نمی کنه. چون مستحضرید علت غایی یعنی اون غایت به وجود شوقیش علت غایی هست، اینی که در صفحه شوق نفس شخص مشتاق تحقق پیدا میکنه، میشه وجود شوقی، او میشه علت غایی. البته مجرد شوق نیست، مفصل ایشون بیان فرموده در محل خودش، اون شوق بالغ حد الکمال هست که با آمدن چنین شوقی اراده هم بیاید، اراده انجام فعل. و این غایت به وجود خارجیش معلول فعل، مترتب بر فعل فاعل هست. غایت مولا از این انشاء ایجاد داعی هست، داعی بر فعل، داعی بر ترک، ایجاد داعی بر فعل، ایجاد داعی بر ترک. حالا که چنین هست، پس اگر اینجا این غایت تحقق پیدا نمی کنه در خارج، پس اون غایتی که در صفحه شوق نفس هست، او به داعویت و علیت غایی خودش نمی رسه. بنابراین وقتی علت غایی نبود، علت فعالیت فاعل نیست، یعنی اراده منقدح نمیشه. وقتی اراده منقدح نبود، فعل اینجا صادر نمیشه. این از این مطلب. فرمان که وقتی فرمودن بلل مانع من اجتماع البعثین، این اجتماع البعثین یعنی بعثین نحو امر واحد، وقتی اون رو فرمودن که محظور داره اما صدور کثیر یا کثیر از واحد یا صدور واحد از کثیر، میفهمن کما ان صدور مقتزل بعث و زجر، اگر مقتضای بعث و زجر صادر شوند، یعنی وجود موجود شوند در نفس عبد، مقتضای بعث وجود داعی بر فعل هست، انجام یک عمل، مقتضای زجر وجود داعی بر ترک هست، لازمه اجتماع المتناقضین، لازمش این هست که لازم این صدور اجتماع المتناقضین هست. شاید به یک نحوی تعبیر کنیم اجتماع ضدین در مرحله نخست. بله، بازگشت اجتماع ضدین به اجتماع نقضینه، چون داعی بر فعل و داعی بر ترک اینها متضاد هستن. البته خود فعل و ترک رو نگاه کنیم، فعل و ترک نقضینه، یعنی به نقضین هم میرسه. اگر داعی بر فعل و داعی بر ترک هر دو باشه، پس اراده فعل و اراده ترک هست، پس در خارج باید هم فعل باشه هم ترک نسبت به شیء واحد که میشه نقضین. اینجوری معنا کنیم متناقضین هم میشن. خود اون داعی بر فعل و داعی بر ترک رو نگاه کنیم، اینها ضدینن، لازمه اجتماع المتناقضین. این صدور رو جنبه وجودی معنا کردیم، وجود مقتضل بس، مثلا تحقق مقتضل بس. اگر بخوایم اون صدور رو، جنبه صدورش رو در ناحیه مولا بسنجیم، شاید مناسب مقتضی باشه. کما ان صدور مقتزل بعث، مقتضی بعث یعنی علت غایی بعث. علت غایی بعث چیه؟ داعی مولا بر بعث چیه؟ ایجاد داعی نحو الفعل هست و در واقع میخواد با ایجاد داعی نحو الفعل در نفس عبد به ایجاد فعل برسه، منتها تسبیبا. در واقع مولا با بعثش میخواد فعل رو در خارج ایجاد کنه از عبدش، منتها تسبیبا. یعنی تسبیبا یعنی فعل تسبیبی اوست. فعل تسبیبی فعلی است که از فاعل صادر میشود با ایجاد سبب، مثل اینکه احراق از من صادر میشود، احراق کاغذ صادر می شود اگر کاغذی رو در آتش بیندازم. این انداختن ایجاد سبب هست، آتش علت مباشریه، این احراق فعل تسبیبی بنده هست. کما ان صدور مقتزل بعث یا مقتزل بعث. بنابراین فیلق البعث، این یلق البعث در تقریب، یلقو لغوی ما معنا کردیم محضر مبارکتون، یعنی دیگه بعث نباید تحقق پیدا کنه، چون بعث به داعی ایجاد فعل و زجر به داعی ترک فعله. شخص مولا میخواد بعث کنه به چه انگیزه‌ای که فعل رو ایجاد کنه، منتها فعل رو با ایجاد سببش ایجاد کنه، و در زجر میخواد فعل ترک گفته بشه با ایجاد سبب. وقتی چنین شد، اینجا این تناقض پیش اومد، اینجا یلق البعث دیگه بعث میره کنار، بعث محقق نمیشه. این لغوی. بخوایم فیلق البعث بگیم بعث لغوه، خب این لغویت بعث میشه محضور عقل نظری، عذرخواهی میکنم محضور عقل عملی، که قبح صدور عمل قبیح از مولا صادر نمیشه. اینجور بگیم یلقو لغو، این بعث لغوه، فیلقو البعث. منتها شاید مناسب باشه که اینجا محضور و محضور عقل نظری ببینیم. وقتی محضور عقل نظری و استحاله وجود داره، نوبت به اون محضور عقل عملی و اون حسن و قبح نمیرسه. فیلق البعث به داعی ایجاد الفعل و زج به داعی ترکه. این هم از این مطلب. در جلد 2 صفحه 76 مرحوم محقق اصفهانی اونجا دارم. در پاراگراف دوم فرمود و اما الارادت و تشریعیه فهیه الا ما عرفت فی محله، ارادت و فعل غیر منحو اختیارن، مولا اراده کرده فعل عبدش رو من از خود اون غیر، از خود عبد اختیارن با اراده عبد. و حیث ان المشتاق الی فعل الغیر از صادر باختیاره، از اون جایی که آنچه که مورد شوق مولا هست فعل غیر هست، فعلی که با اختیار خود غیر صادر شود، فلا محاله لیس به نفسه تحت اختیار، خود اون فعل تحت اختیار مولا و شخص مرید نیست، یعنی فعل مباشری اون نیست، بل به تسبب الی، به تسبب این فعل تسبیبیه. در جای دیگه هم دارن این مطلب رو که این فعل فعل تسبیبیه، این فعل فعل تسبیبی هست، ایجاد سبب میکنه. چطور؟ خب فعلی که از شخص غیر یعنی عبد صادر میشه مسبوق به اراده است، اراده او وقتی است که داعی بالفعل و علت غایی بالفعل باشه، علت غایی بالفعل وقتی که در مرحله قبل داعی امکانی باشه، مولا میاد داعی امکانی رو ایجاد میکنه، یعنی جعل ما یمکن ان یکون داعیا. و حیث ان المشتاق الی فعل الغیر الصادر باختیاره فلا محاله لیس، بله فلا محاله لیس به نفسه تحت اختیاره، بل به تسبب الی به جعل داعی الی و هو البعث نحوه. در صفحه 399 اونجا بحث اقتضاء نه همون جلد دو اونجا بود، تقدیم شد مباحثش اونجا. سطح سوم داره، قلت و تشریعه تعالی هو بعثه و زجره و هو عبارت عن تسبب، این تعبیر عنایت بفرمایید، الا ایجاد الفعل او ترک فعل خارج التسبب. پس در واقع فعل عبد در خارج یا ترک عبد در خارج فعل تسبیبی مولاست، چه این که فعل مباشری مولاست. فل ایجاد و تسبیبی من تعالی و تشریع من تعالی، بعد داره و تصرفی هاز از سلطان که بحث تشریع محرم هست، اینا بحث میکنه کار ندارم. قبل از این که اونجا این تعبیر در صفحه 399 به کار رفته، در صفحه 76 فرمود بل به تسبب الی به جعل دای الی و هو البعث نحوه فلا محالته ینبعث من الشوق الى فعل الغیر اختیارا، از شوق به فعل اختیاری غیر ینبعث از شوق الى البعث، در واقع شوق به بعث به نکته همون تسبب است. فیتحرک القوت العامله از مولا نه و تحریک العضلات بالبعث اله، فالشوق المتعلق به فعل الغیر اذا بلغ مبلغا ینبع اسمه شوق، این بلغ مبلغا تقدیم شده در روایت در ابتدای بحث که علت غایی باید به دعویت برسه، به علیت غایی برسه، مجرد شوق کفایت نمیکنه. بله، ینبع اسمه شوق نحو البعث الفعلی کان اراده تشریعی که در اونجا ایشان اراده تشریعی رو معنا میکنه. واضح فرمایید. و این جعل دایم جعل ما یمکن ان یکونه هست، چونی که فعل اختیاری مد نظر هست و من الواضح این مطلب رو دارن که اون مطلب دیگریه. قبل از این که اینجا تعبیر داره که بله فیلق البعث، بعثی که به چی بود؟ به داعی ایجاد الفعل، به داعی ایجاد فعل این مطلب باز شد. و زج به دایی ترکه که تقدیم شد. اینجا مستحضرید در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اون تضاد رو قبول ندارن، یعنی اقوا برهان اول براهینی که بر امتناع آمده، برهان مرحوم آخونده، این رو مرحوم محقق اصفهانی در الاصول علی نهج الحدیث داره. این برهان مرحوم آخوند از چهار مقدمه تشکیل شده. مقدمه اولش به تضاد احکام میپردازه و این تضاد رو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جلد دو صفحه 308 به طور مبسوط بحث کردن، قبول نکردن. خواه حکم رو اراده و کراهت نفسی بگیریم، اراده و کراهت نفسانی بگیریم، یا بعث و زجر اعتباری بگیریم، در تعلیقه 167 جلد دو بحث کردن. ممکن هست در بحث اجتماع محضور اجتماع امر و نهی محاضیر دیگری مد نظر قرار بگیره، اون محاضیر دیگر رو هم ایشان در همون جلد دو صفحه 324 متعرض شدن. المانع من حیث لزوم تکلیف بالمحال، لزوم نقض غرض یا تقرب بالمبعد که فصلشون بحث کردن، مراجعه بفرمایید. اون چه که در بحث اجتماع امر و نهی قرار گرفته، تعدد عنوان بود. اون چه که اینجا دارن کما ان صدور مقتضل بعث و زجر، با توجه به قبلش هم اجتماع بعثین، این اجتماع بعثین نحو واحد و بعث و زجر نحو واحد، عنوان واحده، لذا نباید خیال بشه که اینجا یکی دیگر از محاضیر مسئله اجتماع ذکر شده و این محظور اونجا مورد نظر قرار نگرفته در جلد دو. نخیر، مسئله اجتماع بحثون آخر و اون چه که اینجا ایشون دارن بحثون آخر، و این دو بحث نباید با یک دیگر خلط بشه. این از این مطلب که ایشون اینجا دارن. اما ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.